الرحيم به نستعين وهو المهين وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض او كان ممن لا يعتبر رضا كالصغير فصحة كل من الإيجاب والقبول بكون معناه قائما في نفس المتكلم من اول العقد الى ان يتحقق تمام السبب و به يتم معنى المعاقده فاذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس احدهما او قام ولم يكن قيامه معتبرا لم يتحقق معنى المعاقده. دیروز خوندیم یکی از شرایط صحت بین است که کل من البایع و المشتری از اول ایجاب تا آخر قبول باید اهلیت انشاء و قابلیت انشاء را داشته باشند. لذا دیروز مواردی را مرحوم شیخ فرمود اگر بایع ایجاب را خوند قبل از قبول مشتری مرد، از قابلیت انشاء بیرون رفت، یا اگر بایع ایجاب را خوند قبل از قبول مشتری حکم حذف درباره او صادر شد، ممنوع تصرف شد، در حین قبول مشتری این بایع ولو میتوند انشاء بگد ولی انشاء او در نظر شرع دیگه اعتبار نداره، رضایت او اعتبار نداره، برای اینکه محظور شده از ناحیه شرع. ما گفتیم در این صورت بیچی میشه باطل میشه. در درس امروز میفرماد و هاکذا اگر مشتری در زمانی ایجاب بایع مشتری راضی به خریدن نبود، هیچ میلی نداشت این مبیع را بخره، همینجور بایع هوایی میگفت که بیتو که هادا بخرینا بخر بابا بیتو که هادا بی هادا، تا بایع بیتو که هادا بی هادا را گفت مشتریم راضی شد، تو موقع راضی نبودا، یه دفعه تو دلش بلی افتاد که بخره، راضی شد بخریدم، بلا فاصله خب قبیل تو، این بیت میشه باطل میشه. در زمان ایجا مشتری راضی نبود، از اول ایجا تا آخر باید هر دو اهلیت انشاء را داشته باشد. یا اگر مشتری در حین ایجا راضی به ایجا راضی به خریدم بود ولی رضایت او شرعاً اعتباری نداشت، در حین ایجاب مشتری صغیر بود، تا بایه ایجابش را تمام بکنه این به حد بلوغ رسید، بازم به صحیح نیست، ولو در حین ایجاب مشتری راضی بود ولی چون طفل بود صغیر بود رضایت صغیر در معامله که معتبر نیست. بعدیشون می فرماد خلاصه امر این است که صحت کل من الایجاب والقبول، صحت ایجاب و صحت قبول به این است که معنای ایجاب و قبول قائم باشه در نفس متکلم از اول ایجاب تا آخر قبول، باید معنای ایجاب و قبول در نفس متکلم قائم باشه. خب تا اون وقتی که سبب تمام بشه، خب اگر این معنا قائم نشد در نفس متکلم، معنای عقد قائم نشد، عدم قیام در نفس متکلم، فرض کنید موجب و بایع مرد، با مردن دیگه معنا در نفس او الان قائم باشه، با مردن رأی او هم از بین رفت، معنایی که در نفس او بود او هم از بین رفت. اگر معنا در نفس متکلم تا آخر قبول اگه معنا در نفس متکلم اصل قائم نشد مثل موت و امثال اینها، یا قائم معنا ولی شرعاً این قیام معنا در نفس او اعتبار نداره، محذور شد، ایجاب را که خون تا مشتر قبول صادر بکنه محذور شد، الان معنای ایجاب در نفس بای قائمه، ولی این قیام در نفس او شرعاً اعتبار نداره که نمیتوند مالشا بفروشه. در این صورت معنای معاقده تمام نمیشد و بی محکوم به بطلان میشه. بعد مرحوم شیخ یک فتوایی را از علما که مشهورن همینه، قول مشهورن مینه، این فتوا را نقل میکنه و بعد ببینید این فتوا با این ضابطه که تا احسا اما میخوندیم باید بایه و مشتری رضایتشون از اول ایجاب تا آخر قبول رضایتشون باشد و رضایتشون معتبر باشه، این فتوا با این ضابطه چجور درست میشه؟ اون فتوا اینه، اگر کسی مکره به فروختن خانه‌اش باشه، مکره بر بیع باشه، در مکره فتوای مشهور اینه بیع مکره لازم نیست، ولی بعد از زوال اکراه اگر مکره راضی بشه به اون بیعی که در حال اکراه انجام داده بود، قول مشهور این است که بیع مکره بعد از زوال اکراه اگر راضی بشه چی میشه؟ صحیح میشه. این فتوا فتوای مشهوری، این چطور با ما نحنفی با اون ضابطه ای که ما از دیروز میخونیم این روزم یه خوردش را خوندیم با این ضابطه منافعه نداره؟ این مکره در حال ایجاب رضایت به بی نداشت، در حال قبولم نداشت، تا آخر قبولم راضی نبود، رضایتش کی حاضر شد؟ ها؟ بعد از مدتی، بعد از تمامیت قبول، ای بسا بعد از یک ماه این رضایت در او حادث شد، با خدوس رضایت بعدی میگم به صحیحه. از این چه جوابی بدین؟ مرحوم شیخ میخواد بگد ممکنه بگیم این یک مورد با اجماع استثناءً خارج شده، با اجماع یعنی اجماعی است که نه، بیع مکره بعد از زوال اکراه اگه راضی باشه صحیح است و لازم، ما میتونیم بگیم این یک مورد برخلاف ضابطه و برخلاف قاعده، این یک مورد به اجماع شده، به اجماع به استثناء خارج شده، این یک مورد استثنائیه، ولی در بقیه موارد اگه در این ایجاب راضی نبود، ما امروز گفتیم اگه در این ایجاب راضی نبود در این قبول مشتری راضی شد گفتیم معاملت یه باطله، اما میگم اگه مکره بعد از یک ماه رضایتش به معامله که حادث میشه معامله صحیحه، باید بگیم چاره ندارم جز اینکه بگیم این یک مورد با اجماع از این ضابطه خارج شده. بعد از این یک مسئله که بله تا برسیم به یک مسئله دیگر که خیلی مدت ها باید بخونیم تا اون مسئله تمام بشه، این مسئله کوچیکی اینه، اگر بایه و مشتری یا اجتهادن یا تقلیدن در شرایط بی با هم اختلاف نظر و اختلاف عقیده داشته باشند، هر دو مجتهده، فرض کنید بایه هم مجتهده مشتری هم مجتهده، بایه فرض کنید عربیت را شرط میدونه، مشتری پارسی را هم جایز میدونه، یا تقلیدن، تقلیدن یعنی بایه از یک مجتهدی تقلید کرده، او میگد عربیت شرطه، مشتری از یک مجتهدی دیگر تقلید کرده و میگه نه پارسی هم کفایت میکنه، عربیت لازم نیست، یا یکی عقیدش این است که صراحت معتبره مثل علامه و امثال اینا یکی میگن نه صراحت لازمه، بیعرفی کافیه. اگه بگد ادخلت که هادا فی ملکیک بی کذا، او خودش هم بی است و ولو کنایه، صراحت لازم نیست. خب اگر در شرایط بی بای و مشتری با هم اختلاف نظر و اختلاف عقیده داشته باشن، یا اتحادن یا تقلیدن، حکم این بی چی میشه؟ هر کس بر طبق عقیده خودش بی را واقع کرد. بایه فرض کنید که معتقد بود عربیه شرط کرد بی تو آدا بی آدا، مشتری خودش مشتهد بود یا از مشتهدی تقلید کردم که میگفت فارسی هم عیب نداریم، گفت قبول کردم بی شما را مثلا در مقابل این سمن، فارسی گفت. چه قول در مسئله است؟ ببینیم آیا زایزه هر کدام از این بایه و مشتری به مقتضای مذهب خودش اجتهادن و تقلیدن به او کفایت بکنه، او عربی بخونه این فارسی بخونه، هر کس به مذهب خودش میتوند کفایت بکند، یا اینکه نه باید هر دو عقد را یک جوری انجام بدن واقع بکنن که هر دو معتقد به صحتش باشه؟ در این مسئله سه قوله. یک قول این است که مطلقا هر کدام از اونها میتوند طبق مذهب خودش یا مذهب اجتهادی خودش یا مذهب تقلیدی خودش عقد را واقع بکنه، این یک قول. یک قول این است که مطلقا درست نیست هر کس به مذهب خودش اکتفا بکنه، این دو قول. قول ثالث که در عبارت قول اول و قول ثانی را مرحوم شیخ نفرموده، فقط فرموده ثالثها، ثالث الاقوال این است که اگر عقدی که از این دو مذهب مرکب شد، از دو مذهب، از دو طریق، از دو سلیقه عقدی که مرکب شد، اگر این عقد یک عقدی است که احدی به جواز او قائل نیست، در این صورت باطله. اما اگر عقدی که مرکب از دو مذهب شد یه عقدیست که لا قائل بی صحته نیست، یعنی یکی میگه صحیح دیگری میگه باطله، در این صورت میشه کفایت میکنه. مثال بزنی عقد مرکب طوری باشد که لا قائل بی صحته باشه، کسی به صحت او قائل نیست، اگه این طور باشه این باطله، و الا یکی میگه صحیح دیگری میگه باطل، در این صورت صحیحه. مثالش فرض کنید یکی فارسی را جایز میدوند اما تقدم قبول بر ایجاب را جایز نمیدوند، میگه تقدم قبول بر ایجاب جایز نیست اما فارسی باشدم عیب نداره، یکی عقیدش اینه. اون دیگری فارسی را جایز نمیدونه، میگه فارسی چیه؟ باید عربی باشه. اما تقدم قبول بر ایجاب را چطور؟ ها؟ جایز میدونه. چون تقدم قبول بر ایجاب را جایز میدونه، این برای اینکه مذهب خودش را به طرف تحمیل بکنه، قبل از ایجاب او گفت قبول فهادا بهادا، اشتریت هادا بهادا، عربی گفت زودتر که من مثلا کنه عقیده خودم را به تحمیل میکنم، من که جایز میدنم تقدیم قبول بر ایجاب را، اشتر ایتحابا بیحابا. اون یکی هم که عربیت را شرط نمیدونه اما تأخر ایجاب را، تقدم ایجاب را شرط میدونه، او هم گفت که بیتو هادا بیحابا، یا فروختم این را به این مبلغ. مثلا ایجاب فارسی شد، این یکی قائل به عربیته، او قبول را، تقدم قبول را جایز نمیدونه، اینجا قبول مقدم شد. این بین نه به عقیده این صحیحه نه به عقیده او، به عقیده این صحیحه نیست چون فارسیه، یه چیزش فارسیه، به عقیده دیگری صحیحه نیست، چرا؟ قبول بر ایجاب مقدم شده. پس این یه عقدی شد، عقدی که مرکب از دو عقیده، یه عقدی شد لا قائل به صحته، نه این قائل به صحتشه نه او، بگیم در این صورت باطله. اما اگه طوری شد که یک قائل به صحت یکی نه، در این صورت صحیح. مثل چی؟ مثلا یکی میگد عربیه شرط نیست، اون دیگری میگه عربیه شرطه، ولی گفت فروختم اینا به این مبلغ و هم گفت قبل تعدابی هادا اشتره تعدابی هادا. خب به عقیده این کسی که عربیت را شرط میدونه به عقیده و باطل، اما به عقیده این یکی چطور صحیحه. مرحوم شیخ فرمود اردعوها هو الوصل الاخیر، اردع اقوال این وصلیست که الان ما گفتیم از همه بدترینه. اما دلیل قول اول و قول ثانی، قول اول و قول ثانی چی بود؟ مطلقا صحیحه یا مطلقا صحیح نیست؟ این مفتنیست به یک مسئله اصولی که آقایون در باب حجیت ظنون این مسئله را خوندند و باید در اونجا منطرح بکنند و اون اینه. ببینیم آیا احکام ظاهریه هر مجتهد یا مقلد در حد سائری، در حد غیر مقلدی به منزله حکم واقعی است؟ این فقط روی سببیت و موضوعیت طرق و اماره این حرف صادقه. سببیت و موضوعیت یعنی بگیم قیام طرق و قیام اماره سبب احداث مصلحت یا مفسده، بالاخره سببی برای جعل حکم میشه. این حکمی که بعد از قیام اماره جعل میشه این عیناً حکم واقعی میشه. دیگران با این حکم ظاهری باید معامله حکم واقعی بکنن. روی این مبنا مطلقات میشه صحیح میشه، برای اینکه این مجتهد یا این مقلد که حکم ظاهریش این است که عقد فارسی هم جایزه، این جواب عقد فارسی که یک حکم ظاهری است در حق این مجتهد و مقلدینش نسبت به بقیه اشخاص، این در حکم چیه؟ در حکم واقعی، یعنی کنه واقعا عقد فارسی برای اونها حکم واقعی این است که حکم واقعی این است که عقد فارسی جایزه. بعد مرحوم شیخ فرمود نه، بلکه نه حکم واقعی، بلکه حکم ظاهری این مجتهد و مقلدینش در باره بقیه مجتهدین و مقلدین بگیم به منزله احکام واقعیه اذکراریه است. احکام واقعی اضطراریون، احکام واقعی که به عناوین ثانوی، مثلا احکام واقعی اضطراری یعنی چی؟ در همین شرایطی جواب قبول میکنه که ما نخوندیم اگه کسی قادر به تکلم نشد عاجز از تکلم شد و پنج کنید عاجز از توکیل، قدرت بر توکیل هم نداره، گفتیم اشاره او چیه؟ کافی. اشاره و کافی ظاهری یا واقعی؟ واقعیه، منتها واقعی تیه اذکراری، یعنی در صورت اذکرار، در صورت عجز از تکلم و در صورت عدم قدرت بر توکیل ما گفتیم اشاره کافیه. مثل تیمم نسبت به کسی که واجدی آبه، تیمم نسبت به کسی که واجد، یعنی یکی آب براش ضرر داره تیمم کرد، نمازش با تیمم میخونه، اما اون دیگری واجد آبه، آبم براش ضرر نداره، او وضو گرفت، آیا تیمم این برای اون یکی واقعا کافی نیست؟ حالا فرض کنید این مجتهد وظیفش تیمم بود، امام جماعت وظیفش تیمم بود، تیمم هم رسول نمیشه به اختدا کرد، اونا که با آب وضو گرفتن نمیتونن به اختدا بکنن. چرا؟ برای اینکه تیمم او یک حکم واقعی تیه اضطراریه، یعنی در حال ضرورت تیمم او به منزله وضوئه. اگر ما بگیم احکام ظاهریه هر مجتهد و مقلدین خودش در باره بقیه احکام واقعیت، نه احکام واقعیت بنا از کردم این رو مبنای سببیت و موضوعیت جور در میاد که تفصیلش در اصوله، مرحوم شیخ هم میفرماد این در اصول تحریر شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این تفصیل بدیم. اگر حکم ظاهری درباره دیگران به منزله حکم واقعی باشه، بلکه حکم واقعی اضطراری باشه، مثل تیمم و مثل اشاره اخرت در صورت عجز تکلف. این قول اول درست میشه. این فارسی خونده، عقد فارسی. این البته تعجب میفرمایید، حالا فرض کنید میخوام مثال هایی برای یکی دو تا عرض بکنم که کاملا واقع بر حقیقت مطلب بشید. کسی عقد فارسی را باطل میدونه، میگه عقد فارسی باطله. یک مشتهدی برای خودش یه زنی گرفته به عقد فارسی، او فارسی را تجویز میکنه، به فارسی زن گرفته برای خودش. این مجتهدی دیگر و مقلدینش میگن عقد فارسی باطله. حالا این مجتهد میتوند اون زن را ازدواج با اون زن ازدواج بکنه، بگه به نظر من که عقد او باطله. عقد او باطل باشه پس او شوهر او نیست. حالا شوهر او نیست، این زن بیوست و من میخوام بگیرم. میتوند بگیره؟ نه. چرا؟ با اینکه اگه این مجتهد با عقد فارسی زن گرفته بود براش حرام بود، چون عقد فارسی باطله. اما که انه عقد فارسی اون مجتهد که با عقد فارسی برای خود زن گرفته در حق سائرین به منزله چیه؟ به منزله حکم واقعی. زن واقعی اون مجتهده، با او باید معامله زن واقعی بکنه، معامله زوجیت واقعی بکنه، بکنه واقعا زنشه. اینا شاهد میارم که اگر ما قائل بشیم حکم ظاهری یک مجتهد و مقلدینش در حق دیگران به منزله احکام واقعی است، پس در این سا یسخ العقد المرکب از این دو بایه و مشتری، ولو هر کس طبق نظریه خودش، طبق مذهب خودش عقد را واقع کرده، این صحیح میشه. یا اینکه بگه نه، احکام ظاهریه یک احکام عذریه، احکام عذریه بهت میگن، احکام عذریه. یعنی اگر این حکم مخالف با واقع شد، نه اینکه این حکم در واقع وجود داره، این طریق به واقع بود. عذری احکام عذری یعنی احکام طریقی است، این طریق به واقع بود. اگر یک وقتی این حکم ظاهری مخالف شد با حکم واقعی، فقط این شخص معذور پیش پروردگار عالم. خب فقط جعل عذره. این احکام ظاهریه در صورت مخالفتشون با واقع مجرد عذر و بهانه بودن برای مکلفی، هیچ حقیقتی نداره، هیچ واقعیتی نداره. اگر احکام عذریه باشن، این فقط در حق مجتهد و در حق مقلدینش عذره، در حق دیگران این عذر نمیشه. ترجمه فرمایید. پس مفتنی بر اینه، مرحوم شیخ هم میفرمایند این بحثش عمیقا در اصول در باب اجزای مقدار، در باب زنوی مقدار. ببینیم کسی که به حکم ظاهری عمل کرده، بعد کشف شده این حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی بوده، باید عبادات و معاملات شا علل قاعده اعاده بکنه. مثلا فرض کنید 40 سال نماز ظهر خونده، حالا معتقد شده مشتهد عقیدهش برگشته است که نماز جمعه واجب بوده، یا نماز جمعه خونده 40 سالی، حالا معلوم شد نخیر نماز جمعه واجب نبوده، نماز ظهر واجب بوده، همه این نماز جمعه های 40 سال را باید یاده بکنه. یا اینکه نه، مجزیست مثلا، یا در بقیه در معاملاتش اگه از رأی خودش برگشت، آیا اعاده معاملات و عبادات برای شخص لازمه یا لازم نیست. یه مقدار در بحث اجزا راجع به این بحث شده، در باب حجیت و زنون بحث شده، از باب طریقیت، از باب موضوعیت، در باب تعادل و تردی علایال جاش اصوله. ببینیم آیا احکام ظاهریه به منزله احکام واقعیان یا احکام عذریان، بحثش در اصوله. بعد مرحوم شیخ میفرماید همه اینها در صورتی است که، همه اینها در اون صورتی است که بطلان عقد منتسب به یکی از اینها باشد. به بیان دیگر، بطلانی، ایجابی، این آقایی که فارسی خونده اون دیگری عربیت را شرط میدوند، این در صورتی که بطلان از یک جز به جز دیگر سرایت نکنه. اما شرط یک شرطی، اختلافی در اون شرط باعث بشه دوچلان از اون جز به جز دیگر از شرایط بکنه، این از محل بس خارجه. این در کجاست؟ فرض کنید، فرض کنید یکی میگه تعلیق مبتله، تنزیه شرط، اون دیگر میگه نه تعلیق عیب نداره. تعلیق از اون شرایطی است که اگه در تعلیق اختلاف داشته باشن فقط مال یکی باطل نمیشه، مال هر دو چی میشه؟ باطل میشه. چرا؟ اون کسی که تعلیق را جایز میدوند، مثلا موزی بایه میگه تعلیق عیب نداره به عقیده من، به اجتهاد من تنزیه شرط نیست. گو بیتو هادا بی هادا اینجا از زیدون من از سفر ایزان معلق شد یا نه؟ قبول امر معلق و هم معلق میشه یا منفذ میشه؟ قبول ایجاب معلق معلقه. اگه مشتری بگه قبول تو هازا، یعنی بیع علی تقدیر مضی را قبول کردم، قبولم چه شد؟ معلق. به عقیده خود مشتری تعلیق مفتل یا نه؟ پس در نظر مشتری ایجاب که باطل بود به عقیده او، منطقه میگوی حکم ظاهری او درباره من به منزل حکم واقعی، ولی تعلیق از ایجاب شرایط کرد به قبول، قبول هم پیشی خودش قبول خودش باطله، پس این دیگه خارج از مانه نتیه. یا مثلا در موالات همینطوره، موالات از شرایطی که یکی میگه موالات شرط، دیگری میگه نه. فرض کنید موجب میگه موالات شرط، مشتری میگه موالات شرط نیست، بایه گفت بیت و هادا بی هادا، مشتری نه که یه مشتری دیش موالات را شرط نمیدونه، به عقیده دیگران هم هیچ ارزش قائل نیست، حالا که اون موالات را شرط میدونه من یه خود را زودتر بکنم برای اینکه عقیده خودش را تحمیل بکنه ثابت بکنه، موند بعد از یک ساعت که قبول که هادا بی هادا. این قبول به نظر موجب چی بود؟ که باطل بود. ایجاب بود چی میشه؟ اون باطل میشه، برای اینکه اگه فاصله بین ایجاب قبول به عقیده و فاصله بین ایجاب قبول خیلی زیاد باشه، نه تنها قبول باطله، ایجاب هم چیه؟ ایجاب هم باطله. پس این یه اختلافیست که از یه جز بطلان سرایت کرد به جز دیگرم، این از محل بس خارج. ما که میگیم احکام ظاهری یکی درباره دیگرم به منزله واقعیت یا احکام عضویه، این صورت ها نمیگیم. بعد از این مسئله که لوقه بده مفتاح بی عقد فاسد، کسی با عقد فاسد مبی را قرض بکنه، فعلا دو اثر بر مأخوذ به عقد فاسد مترتب میشه. اثر اولش عدم الملکیت، لم یملکو، اما عدم الملک فلانه فرض الفساد، مقتضا فرض الفساد. ما که معامله را فرض کردیم فاسده، مقتضا فرض فساد این است که ملکیت حاصل نشه، این دیگه روشنه. اثر ثانی که مترتبه زمانته، یعنی کسی که با عقد فاسد مبی را گرفته یا بایه با عقد فاسد ثمن را قرض کرده، مشتری مبی را قرض کرده با عقد فاسد، مشتری ضامن مبی هم میشه، ضامن هم هست. اما راضی به زمان، مرحوم شیخ میگه معروف این است، از مرحوم شیخ ادعا اجماع میکند که مقبوض به عقد فاسد ضمانت داره. ابن ادریس هم فرموده است که مأخوذ به عقد فاسد یجری عند المحصلین مجد الغصب، مقبوض به عقد فاسد عند المحصلین، مراد از محصلین ماها نیستیم، یعنی مجتهدین، حالا به تعبیر محصل چون تعبیر آورده، یعنی پیش مجتهدین جاری به مجرای غصبه، به طور که در غصب انسان زامنه، مقبول به عقد فاسد به حکم چیه؟ به حکم غصبه. اما بریم حالا سراغ دلیلش، ببینیم دلیل زمان علالیت روایت یا قاعده کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، کل ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، دلیل بر زمان چیه؟ ما ادلهش را انشاءالله بیان بکنیم. و کذا لو کان المشتری فی زمان الایجاب، اگر مشتری در زمان ایجاب راضی نبود، او کان مما لا یعتبر رضا، یا از کسی بود که راضی بود ولی رضایتش معتبر نبود، درسته؟ کس صغیر مثل صغیر، مثل صغیر یعنی صغیر در حین ایجاب ولو راضی به ایجابه، اما رضایت چیه؟ معتبر نیست. تصحت کل من الاجاب و القبول یکونیه. یکونی هم مشکل میشه درست کرد ولی زمان من بکون میخونم تصحت کل من الاجاب و القبول بکون معناه قائما فی نفس المتکلم، صحت اجاب قبول با بودن معنای او قائم در نفس متکلم درست میشه، یعنی معنای او در نفس متکلم اگه قائم شد ایجاب قبول میشه صحیح. صحتش به این است که معنای او در نفس متکلم قائم بشه. من اول العقد الى ان يتحقق تمام سبب، از اول تا اون زمانی که سبب تمام بشه، مراد از سبب یعنی قبولم تمام میشه، ایجاب قبول هر دو تمام میشه، باید معنا در نفس متکلم قائم باشه. و بهی یکم معنا المعاقده، بهی ضمیر به کجا برمیگرده؟ به کون معنا قائما فی نفس المتکلم معاقده تمام میشه. پیدا لم یکن هذا المعنا قائما فی نفس ازم، اگه این معنا در نفس دیگری قائم نشد، مثل مرگ یا جنون یا اغما، در حال اغما، در حال جنون، در حال مرگ، اصل معنا دیگه قائم در نظر اون قامه یا معنا در نفس او قائمه. ولم یکن قیامه معتبرن، اما قائم بودن معنا در نفس او شرن اعتبار نداره، ارزش نداره، صغیر بود، رضایت صغیر، قیام معنا در ذهن صغیر اعتبار شرعی نداره. یا مفلس شد، محضور شد، معنا در نفس او قائمه، اما فروختنش، ایجابش الان در نظرش قائمه، ولی شرم این چیه؟ اعتبار نداره. لم یتحقق المعنى المعاقده، معنا المعاقده مکن. ثم انه سره بزواد لحوق رضا لبیع المکره، تصریح کردن کنن اگر رضایت به بیع مکره لاحق بشه صحیحه. رضایت به بیع مکره لاحق بشه یعنی مکره اول که راضی نبود، اکراهم فروخته، بعدن راضی شد، رضایت بعدی آمد و به بیعش تسدید لاحق شد. و مقتضا عدم و اعتبار من احد ما، اینا مقتضا اینا که پس رضایت از یکی از اینا در حین عقد شرط نبوده، رضایت در حین عقد شرط نبود، در یک صلح بعده اگه بعد از عقد حاصل بشه کافی است. تزلن حصولی بعد از ایجاب و قبل از کجا منده که بعد از ایجاب قبل از قبول حاصل بشه؟ باید به طریق نولد چه باشه؟ ما که گفتیم این بحثه در حال ایجاب صغیر بود، در حال قبول کبیر شد و راضی شد، میگه باطله. اونجا که قبل از قبول رضایت و شرعن اعتبار پیدا کرده، من بازم میگه این درست نیست، ولی در مطلق بعد از ایجاب قبول که رضایتش میاد میگیدیم به صحیحه. اللهم الا ان یلتدم بکون الحکم که المکره علا خلاف القاعده لیدلید ما، بگیم حکم بر خلاف القاعده است فقط به خاطر ایجاب هر اون. حالا این آقای سبزه بگیم معنی معاقده، بله بفرماد میگه چی؟ معاقده این طرف این با هم عرض بکنم، وقتی که مرده من یه خب معتبر نباشه، عقد و معتبر نیست، معاقده نیست، عقده، معاقده نیست، همون عقد بخونه همه. اون که صغیره رضایت و معتبر نیست، به ایجاب من معاقده نمیگن، عقد میگن. یعنی دو نفر هر اون لبخ تلت المتعاقدان اجتهادن و تقلیدن، اگه متعاقدان اختلاف پیدا بکنن یا زید اجتهاد، یعنی هر دو مجتهدن اجتهادن با هم اختلاف نظر دارن یا تقلیدن، یکی از یه آقای تقلید کرده دیگری از یه آقای دیگر، اینا اختلاف دارن توی شروط صیغه، در شرایط صیغه با هم اختلاف دارن، یکی عربیت را شرط میدونه دیگری نمیدونه، فعل یزول ان یکتفی کل منهما بما یکتبیه مذهبه، آیا هر کدام از اینا جایزه به مذهب خودش اکتفا بکنه املا یا جایز نیست؟ وجوه سه بسه، یکی این است که جایز هر کس به مذهبش اکتفا بکنه، دیگری این است که مطلقا جایز نیست، ثالثها وقتی ثالث تفصیل اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما مما لا قائل به کونی سبب را فی النفس، قول سالنا شرط شده عقدی که مرکب شد منهما از این بایع و مشتری که در شرایط صیغه اختلاف دارن، عقدی که از اینها مرکب شد عقدی نباشد لا قائل به کونی سبب را فی النفس، که احد قائل نیست، این عقد سبب نقله. یعنی یه طوری شد که اتفاقی شد که این عقد دیگه درست نیست. کما لا فرض ما، ما فرض کنیم انه لا قائل بی جواب تقدیم القبول علی الاجراب، کسی قائل نیست قبول بر ایجاب مقدم باشه و جواب لغو بالفارسی، از این طرف عقدم فارسی باشه، هم قبول مقدم باشه هم عقد چی باشه؟ فارسی باشه. یکی تقدم قبول را جایز میدونه، دیگری نه. این چه دیگه عقیده خودش قبول نه قبلا خود، اون دیگری هم فارسی را جایز میدونه، این دیگری نه، او هم ایجاب را فارسی خود. این عقد هم قبولش مقدم شد هم عقدش فارسی شد، هم در نظر این باطله هم در نظر او باطله، منتها در نظر این باطله از جهت فارسی بودنش، در نظر او باطله از جهت این که قبول بر ایجاب مقدمه. پس این یه عقدی شد که لا قائل صحته. اردعوها اخیرها، اردع الوجو اخیرشه، برای که اتفاقی بودن کاش از اجماع نمیشه، اجماعی که شد این اتفاق به در نمیخوره. ول اولان مبنیان علا ان الاحکام الظاهریت المجتهد فیها، احکام ظاهریه که المجتهد فیها که در این احکام ظاهری اجتهاد شده به منزلت مجتهد، نکنید مجتهد فیها یعنی در این حکم ظاهری که اجتهاد شده به منزلت واقعیت اضطراریه، آیا به منزله حکم واقعی اضطراری هل ایجاب فی الفارسیه من المجتهد القائل بصحته، ایجاب به فارسی پیش مجتهدی که قائل به صحت فارسی، این دمن یراه باطلا پیش کسی که باطل میدوند، برای او به منزله که حکم واقعی اضطراری، به منزلت اشاره الاخرس و ایجاب العاجز عن العربیه، به منزله اشاره اخرسه، به منزله اشاره اخرسه، اون کلام اون کسی که تکلم و تلفظ را ایجاب را در به شرط میدونه با لال نمیتوند معامله کنه. چرا؟ اشاره اخرس ولو در پیش کسی که قائل به ایجابه، اشاره او به منزله چیه؟ به منزله ایجابه، منتها ایجاب اضطراریه، یعنی در صورت اضطرار اشاره قائم مقام ایجاب شده. و ایجاب العاجزی عن العربیه، کسی که عاجز از عربیته کنه عربی فارسی او به منزله کسی که عاجز از عربیته. و کسلات المتیمم به مثل ایلان واتد ما، مثل سلات متیمم نسبت به کسی که آب پیدا کرده است و وضو گرفته. خب سلات متیمم خودش تیمم میکرد باطل بود، اما تیمم این کسی که واجد ما نبود به او چیه؟ در حق او صحیحه. ام هی احکام عضویه، یا بگیم احکام ظاهریه فقط احکام طریقیه و عضویه، در صورت مخالفتشون با واقع صاحبانشون فقط معذوره، فقط مجتهد و مقلدینش و بس معذوره. لا یعذر فیها، در این احکام ظاهریه عذری نیست الا من استعد او قلد فیها، مگه کسی که در اون حکم ظاهری اجتهاد داشته باشه یا تقلید داشته باشه، فقط برای اونها عذره، در حق سایر نه. بل مسئلت محررت فی الاصول، این مسئله در علم اصول محرره. هذا کل اذا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین، بطلان یک پیش این دوتا متخالف ها مستندن الى تیل آخر، بطلان به تیل دیگری مستنده، نه به تیل خودش، تیل خودش را صحیح میدونه، تیل دیگری را باطل میدونه، این محل کلامه. مثل اختلاف در صراحت، اختلاف در صراحت یعنی یکی صراحت را در عقد شرط میدونه، دیگری صراحت را شرط نمیدونه، میگه با کنایه هم میشه، یکی عربیت را شرط میدونه دیگری میگه نه فارسی هم جایزه. ماضی بودن، در ماضی بودن اختلاف داره، یکی میگه حتما باید ماضی باشه، دیگری میگه نه با امر هم میشه، مثلا با مضارع هم میشه. در ترتیب مثلا یکی میگه ایجاب باید قبلا باشه، دیگری میگه نه اگه قبول هم مقدم. در اینها بطلان همیشه مستند به فعل دیگری، ولو در مسئله ترتیب یه صحبت هست که دیگه رد میشه مده. و اما الموالات، اما قضیه موالات، موالات یعنی یک موالات را شرط میدونه دیگری نه، این اختلاف سبب میشه عقد هر دو چی بشه؟ باطل بشه. و تنزیل، یا در تنزیل، در تنزیل یعنی ایجاب اگه معلق خونده شد، در تنزیل با هم اختلاف داره، بایه میگه تعلیق ایب نداره، گفت بیت هادا بی هادا مشتری و بیت هادا بی هادا اینجا از زید من السفر،
مشتری گفت قبیل فازا، هیچ تعلیق در ظاهر نیست، اما قبول امر معلق خوده چیه؟
معلقه،
قبول خود و خود معلقه، فران که این قبیل تو میگه ولی در ظاهر نمیگه قبیل تو این زیدو منصفت، قبول کردن ایجاب تو را، ایجابی که معلقه قهرن قبولم چیه؟
قبولم معلقه.
پس تعلیق ایجاب طبعا میشه قبولم باطل بشه، تنها اختصاص به ایجاب نداره، اینم باطل میشه. و بقاء المتعاقدین علی صفات صحت الانشاء، متعاقدین در صحت صفت انشاء فاطمه یعنی صلاحیت انشاء را داشته باشن، تظاهر نه اختلاف از ظاهر نه، که اختلاف در این سه مورد در بقاء صحت انشاء یا در تعلیق و تنزیز یا در موالات اگه اختلاف داشته باشه، یوجب فساد المجموع، باعث میشه مجموع عقد فاسد بشه. لأن بالإخلال بالموالات، اگه مشتری به موالات اخلال بکنه، قبول را بعد از ایجاب خیلی دیر بخواند به عقیده اینکه موالات شرط نیست. ابی تنزیز یا یکی از اونها اگر تنزیز را مختل بکنه، تنزیز را مختل بکنه یعنی چه کار بکند؟ تعلیق بکنه، یا باقی در صفات صحت انشاء نموند، تا ایجاب را خوند یه قرص خورد فرض کنه غش کرد، حالا ولو تعجب نمودی دلیل بایه دقای در صفت صحت انشاء را شرط نمیدونید، ولی به عقیده مشتری بعد از اغمای و قبول مشتری هم باطل میشه یا نمیشه؟ تنها ایجاب باطل نیست، قبولش هم باطله، برای اینکه با کسی عقد میکند که مغمى علیه، معاقده نیست در نظر او. یوکسیدو عبارت من یراها شردن، کسانی که اینها را شرط میدوند عبارت او را فاسد میکنه. فإن الموجب اذا علق، موجب وقتی که تعلیق کرد ایجاب خودش را، اولا یبقى علی صفت صحت انشاء، یا در صفت صحت انشاء نمون، در صفت صحت انشاء نمون، چیکار کرد؟ مغمى علیه شد، خودش را مغمى علیه کرد، قصدده کرد، نمیدانم خوابش برد، اینها الى زمان قبول به اعتقاد مشروعیت دال، به عقیده اینکه این چیه؟ شرعیه، بقا در صفت چیز که لازم نیست یا تعلیقی عیب نداره. لم یجوز من القائل به بطلان هذا، کسی که قائل است که تعلیق مبطله یا در صفت انشاء باقی نموند باطله، جایز نیست تعقیب و تعقیب هذا الایجاب بالقبول، این ایجاب را با قبول خودش تعقیب بکنه، لازم چرا به عقیده خودش موالات که از بین رفته این قبول چی میشه؟ باطل میشه. و کد القابل اذا لم یقبل الا بعد فوت الموالات، قابل قبول را نخوند مگر که موالات فوت شد، به زعم صحت ظالب، به عقیده اینکه مشتری میگه این صحیحه، فانه یجب علی الموجب اعاده فی ایجابه، در موجب لازمه فلان ایجابش را چکار بکنه؟ یاد آوره، اگه یاد نکند ایجابو هم باطل میشه. مسئلتون لوقب تتمل و اشاره به دقته، لوقب و مبتاعه و بالعقد الفاسد، اگه چیزی را که به عقد فاسد ابتاعه، ما در جلسه اینطور خیلی بوده ما، ابتاعه را خیلی ها که میخونن به معنای فروختن میخونن، ابتاع به معنی خریدن، ابتاع یعنی خریدم من، از الفاظ قبول، لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد، قبض بکند مالی را که به عقد فاسد خریده بود، مبی را که به عقد فاسد خریده بود، اون مبی را قبض بکند، کنه لو قبض ما اشتراه بالعقد الفاسد، چیزی را که به عقد فاسد خریده بود اگه قبض بکنه، لم یملکو، اولا مالک نمیشه و ثانیا مکان مضمون عمله، این مبی که قبض کرده به دست گرفته مضمون هم میشه بر کی؟ بر این قابض، بر این مشتری مضمون میشه، یعنی در ضمانت او میشه. اما عدم الملک، اما اینکه با عقد فاسد مالک نمیشه مدعا بود، فلانه مقتدا فرض الفساد، مقتدا طرز فساد اینه، مگه ما قرض نکردیم این عقد فاسده؟ ما قرض کردیم عقد فاسده، طرز فساد اقتضا چی میکنه؟ اقتضا میکنه که صحیح نباشه، برای اینکه فاسد به او میگن اثر مقصود مترتب نباشه، اثر مقصود که ملکیت بود در بی، اگه مترتب بشه که فاسد نمیشه، اصلا دلیل بند است که مالک نشده. اما زمان، اما اینکه ضامن میشه به معنا کون تلفی علی، زمانم زمان تمدیدی نیست، زمان تعلیقیه. ما میگیم زامنه، یعنی چه زامنه؟ الان زامنه، الان واجبه به صاحبش رد بکنه، الان یه حکم تکلیفی بیش نداره. این که گرفته، به محض گرفتن شما میگید زامنی، یعنی زامن است منجزن. اون که حکم تمدیدی الان داره یجب علیه رد و بیلال بایه، این یه حکم تکلیفی داره، حکم وضعی نداره. حکم وضعیش در اینجا معلقه، لذا مرحوم شیخ متوجه شده. خیلی ها خیال میکنن که مراد از حکم به زمان زمان تمدید، یعنی الان مثلش یا قیمتش در گردن اون زمان. به این میگن که زامنه معناش اینه که مثلش در ذمه است یا قیمتش در ذمه. الان خودش بابیه، مثل قیمتش در ذمه است، یا خودش باید بده؟ خودش باید بده، حکم تکلیفیه. چون متوجه شده لذا میگه به معنا، به معنا تفسیر زمانه. خب ما خیال میکنیم زمان که احتیاج به تفسیر نداره، خب زامنه دیگه. نه، زمانه یعنی انسان خیال میکنه که زمانت منجز شده، الان مثل این در ذمه مستقر شده، اگه قیمیست قیمتش در ذمه مستقر شده، در حالت که هنوز استقراری یک چیز در ذمه نیست. لذا زمان را مرحوم شیخ تفسیر که میکنه، زمان میشه زمان تعلیقی. تعلیقی سرالا توجه کنید، به معنا کون تلفی علیه. زامنه به این معنی تلفش برده است. تلفش برده است یعنی چی؟ یعنی اگر تلف شد باید مثل قیمتش را بده. زمانش زمانی چی؟ تعلیقی. یعنی اگر تلف شد باید مثل قیمتش را بده، ولی مادام که تلف نشده واجبش خودش ادا بکنه. پس زمان در اینجا شد زمانی تعلیقی. و هو احد الامور المتفضیه علی القبض بالعقد الفاسد، یکی از امورات است که به مقبوض به عقد فاسد متفضیه. یعنی انسان، البته امورات دیگر هم میاد، با عقد فاسد چیز را که بگیرد، یکی از اموری که بر اون مترتب میشه یکی هم ضمانته. تحول معروف، اما زمان، تحول معروف جواب اماست. اما ضامن بودنش به اون معنا که زمان تعلیقی، لو تلفه لوجب علیه اداء مثله او قیمته، این معروف بین اصحابه. و در شیخ و فی باب الرد، مرحوم شیخ در رند ادعای کرد که معروف اینه، فی موضع این من البیع الاجماع، در یک موضع از بیع ادعای اجماع کرده است به زمان صراحتا. و طبیعه و فیدال طبیعه و اصله تبعیت کرده، طبیعه اصله، طبیعه اصل خودش، یعنی در اصل خودش کی؟ طبیعه اصل خودش کی بوده؟ نه شیخ انصاری ها، زمین ساکاش بلغتا مرحوم شیخ جعفر کاظم. و طبیعه از دیگه تغییر رسه، کسی که طبیعه اصل خودش بود او هم تبعیت کرده در شرط قواعد که مراد کاشفروغ تا مرحوم. بله، وقتی سرار این نلبه الفاقید یزی این دل محسلیم مزدل غصب که دمان ابنیزیس در سرار کلت است که مقبول به عقد فاسد جاری مجرای غصبه. در چی جاری مجرای غصبه؟ در زامن بودنش. و فی موضع آخر نسبه الى اصحابنا، تا اینجا نقل اقوال مسئله، حالا برسیم به دلیل نقلی مسئله که دلیل بر زمان چیه، یکی علالیته.